بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اصالت الاحتیاط بود. اصالت الاحتیاط مال جاییه که ما علم اجمالی به تکلیف فعلی دارم، مثل اینکه علم دارم امروز که جمعه است یا نماز ظهر بر من واجبه یا نماز جمعه، یا در مثال شبهه موضوعیه علم اجمالی دارم یا شرب این اناء بر من حرامه یا شرب آن اناء، چون علم دارم یا این اناء نجسه یا آن اناء نجسه. در اینجا گفته شده مقتضای اصل عملی عقلی احتیاط است. من باید هر دو فعل مرتکب بشم یا از هر دو فعل اجتناب کنم. گفتیم در بحث اصالت و احتیاط یا موارد علم اجمالی تارتن دو طرف علم اجمالی متباینه و تارتن اقل و اکثره، پس در دو مورد باید بحث کنیم. اما در جایی که متباینه اینه، مثل همین دو مثالی که گفتیم، یا ظهر واجب است یا جمعه، یا شرب این انا حرام است یا شرب آن انا حرامه، در این مواردی که علم اجمالی به متباینه این تعلق گرفته، گفتیم در سه مقام بحث میکنیم. مقام اول این بود که آیا علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست؟ آیا اون تکلیف فعلی به این علم اجمالی یتنجز یا لا یتنجز؟ گفتیم تا اونجایی که میدانیم کسی قائل به عدم تنجز تکلیف به علم اجمالی نشد. منجزیت علم لااقل در بین اعلامی که معروفن کسی قائل نشده که علم اجمالی منجز نیست، یعنی به این معنا که ما نسبت به تکلیف معلوم بر اجمال قبح قاب بلا بیان را داریم. کسی ظاهرن لااقل از معارف قائل نشده. پس اون علم اجمالی منجزه اندر کل، منتها یک اختلافی است و اون اختلاف اینه که آیا در موارد علم اجمالی یک منجز داریم یا دو منجز. کسانی که قاعده قبح عقاب بلا بیان یا براءت عقلی را قبول دارن، اینا تک منجزی هن، یعنی یک منجز قائلن و اون هم علم اجمالی. علم اجمالی تکلیف فعلی فلبین را منجز می کند. اما کسانی که براءت عقلیه را منکرن، قاعده قبح عقاب بلا بیان را منکرن، اینها دو منجزی هن. یکی علم اجمالی و یکی اون احتمال تفصیلی. من وقتی علم اجمالی دارم یا ظهر واجبه یا جمعه واجبه، احتمال وجوب ظهر رم میدم، احتمال وجوب جمعه رم میدم. هر کدوم از این دو نماز در واقع واجب باشه دو منجز دارد، یکی علم اجمالی یکی اون احتمال تفصیلی که به اون وجوب تعلق گرفته. ما ها از منکرین براءت عقلیه هستیم، لذا قائلیم که در اطراف علم اجمالی دو منجز داریم، یکی علم اجمالی یکی احتمال تفصیلی که به اون تکلیف فعلی تعلق گرفته. این مقام اول بود. از مقام اول فارغ شدیم، میخواییم وارد بشیم در مقام دوم، که مقام دوم بحث امروز ماست. المقام الثانی فی مقدار منجزیت علم اجمالی. ما میخواییم ببینیم که این منجزیت علم اجمالی به چه مقداره، به چه دائره هست. خوب دقت کنیم، ما ها دو منجزی بودیم، یکی علم اجمالی، یکی احتمال تفصیلی. در این مقام به اون احتمال هیچ کاری نداریم، فقط میخواییم ببینیم این علم اجمالی دائره و مقدار منجزیتش چه مقداره. عنایت کنید وقتی یک تکلیفی، این مقدمه عرض میکنم، وقتی یک تکلیفی برای ما معلوم میشه، چه به علم تفصیلی چه به علم اجمالی، ما با اون تکلیف معلوم دو نحوه میتونیم مخالفت کنیم، یکی مخالفت قطعی، یکی مخالفت احتمالی. ابتداعا در علم تفصیلی مثال بزنم، بعد در علم اجمالی. من الان ظهر شد، میدانم که نماز ظهر بر من واجبه، این علم تفصیلی دارم به وجوب صلات ظهر بر خودم. خب من این وجوب صلات ظهر دو جور میتونم مخالفت کنم، یکی مخالفت قطعی، این که امروز نماز ظهر نخونم، با نخوندن نماز ظهر اون وجوب مخالفت شد و ضمناً این مخالفت برای من مکلف معلومم هست، یعنی من علم و قطع برم پیدا شد که با اون تکلیف فعلی مخالفت کردن. پس مخالفت قطعیه، دقت کنین این قید قطعیه، مخالفت دو نحوه نیست، این از مقارنات مخالفته. گاهی وقتا که مخالفت میکنم، این مخالفت بر من معلوم است و مکتوب. من سر ظهر که شد نماز ظهر نمیخونم، خب من مخالفت کردم چون نماز نخوندم و این مخالفت برای من چیه؟ معلوم است و مکتوب. این رو بهش میگن مخالفت قطعیه. گاهی وقتا با تکلیف معلوم به تفصیل مخالفت احتمالی میکنم، امروز سر ظهر نماز ظهر بر من واجبه، یا آبی هست که نمیدانم پاک است یا نجس، اینه نمیدانم، احتمالا پاکه و احتمالا نجسه و فی علم الله چیه؟ نجس. با این آب مشکوک وضو میگیرم و با این وضو نماز ظهر میخونم. خب نماز من باطله یا صحیحه؟ باطله. چرا؟ چون وضوم باطل بود. فرض کردیم که این آب فی علم الله نجسه، خب وقتی که من با این آب مشکوک نماز خوندم مخالفت کردم، چون نماز صحیح رو اتیان نکردم، اونی که اتیان کردم نماز بی وضو بود، نماز بی وضو با نخوندن یکیه. خب پس من الان با تکلیف به نماز ظهر مخالفت کردم، اما این مخالفت من قطعیه است یا احتمالیه؟ این مخالفت من احتمالیه است. چرا؟ چون من علم ندارم به مخالفت، قطع به مخالفت ندارم، احتمال مخالفت رو میدم. پس مخالفت بر دو قسم نیست در واقع، اما مخالفت تارتن مقارن است با علم به مخالفت و تارتن مقارن است با احتمال مخالفت. پس در اینجا تکلیف معلوم به تفصیل ره تارتن مخالفت کردم به مخالفت قطعیه و تارتن مخالفت کردم به مخالفت احتمالیه. در تکلیف معلوم بالاجمال هم همین دو قسم هست. من علم اجمالی دارم که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه الان بر من واجبه، یکی از این دو نماز بر من واجب. اون تکلیف و اون وجوب فی الواقع را اگر بخوام مخالفت کنم، دو نحوه مخالفته، یکی مخالفت قطعیه، نه نماز ظهر میخونم نه نماز جمعه، هر دو نماز رو ترک میکنم. در اینجا چیه؟ با اون وجوب فعلی مخالفت کردم یک، و این مخالفتم برای من معلوم است و محدود، دو میدانم که با اون تکلیف فعلی قطعا مخالفت کردم. اما یه دفعه مخالفت من مخالفت احتمالی است. مخالفت احتمالی است یعنی چیه؟ یعنی من یک نماز میخونم و یک نماز ترک میکنم، یا نماز ظهر یا جمعه رو میخونم و دیگری رو ترک میکنم. و فی علم الله اونی که واجب بوده کدوم بوده؟ همونی که ترک کردم، و اونی که اتیان کردم واجب نبود. فی علم الله. خب من در این صورت با تکلیف فعلی مخالفت کردم یا نکردم؟ مخالفت کردم. اما قطع و علم به مخالفت دارم؟ نه ندارم. احتمال مخالفت میدم. این میشه مخالفت احتمالیه. پس هر تکلیف معلوم، چه به علم تفصیلی چه به علم اجمالی، دو نحو مخالفت رو داره: مخالفت تفصیلی و مخالفت قطعی و یا مخالفت احتمالی. خب این که روشن شد دقت کنی، تکلیف منجز چه تکلیفیه؟ تکلیف منجز چه تکلیفیه؟ تکلیفیه که در مخالفتش استحقاق عقوبت هست، این تکلیف منجزه. هر تکلیفی که در مخالفتش استحقاق و عقوبت باشه به اون تکلیف میگیم چی؟ تکلیف منجز. این مقدمه بود. حالا بریم وارد مطلب بشیم. علم اجمالی چیه؟ منجزه. منجزه چیه؟ تکلیف معلوم به اجمال. خب این تکلیف معلوم به اجمال دو نحو مخالفت داره، یکی مخالفت قطعی یکی مخالفت احتمالی. سوال اینه که آیا ما که بر مخالفت تکلیف مستحق عقوبتیم در هر دو مخالفت استحقاق هست یا در یکی فقط هست؟ ما مستحق عقوبتیم بر مخالفت تکلیف معلوم بالاجماع، چه مخالفت قطعی باشد چه احتمالی باشد. این معناش اینه که علم اجمالی منجز است مطلقا، هم در مرحله مخالفت قطعی و هم در مرحله مخالفت احتمالی. علماء ما در گذشته از این تعبیر میکردن به وجوب موافقت قطعیه، یا اینکه نه علم اجمالی منجز تکلیف هست فقط در مرحله مخالفت قطعی. اما اگر با تکلیف معلوم بل اجمال مخالفت احتمالی کردیم، دیگه در اون مرحله منجز نیست، یعنی در مخالفت احتمالی استحقاق و عقوبت نیست. علماء گذشته از این تعبیر میکردن به عدم وجوب موافقت قطعیه. پس بحث دقیقا به اینه که نسبت به مخالفت قطعیه علم اجمالی منجز است اندر جمیع، اما نسبت به مخالفت احتمالیه این علم اجمالی منجز است یا منجز نیست؟ آیا تکلیف فعلی در مرحله مخالفت احتمالیه متنجز است یا متنجز نیست؟ این تمام بحث است. پس مراد از مقدار منجزیت علم اجمالی به این برمیگرده که علم اجمالی تکلیف را منجز می کند در مرحله مخالفت قطعی، آیا در مرحله مخالفت احتمالی هم منجزش هست یا نیست؟ آیا در مخالفت احتمالی در اثر این علم اجمالی این تکلیف منجز هست یا منجز نیست؟ مخالفت احتمالیه، دقت کنید، غیر از احتمال المخالفته، احتمال المخالفت هم با مخالفت جمع میشه هم با موافقت. اما مخالفت احتمالی ما جاییست که مخالفت صورت گرفته، ولیکن اون مخالفت برای ما محتمل است، نه مکتوب نه معلوم. تمام بحث راجع به همینه که آیا دائره منجزیت علم اجمالی به مخالفت احتمالی هم میرسد یا نه، بعد از اتفاق در این که علم اجمالی در مرحله مخالفت قطعی چیه؟ منجزه. و تکلیف در مرحله مخالفت قطعی منجز است. این سؤال بحث ما. مرحوم آقای صدر ایشان فرموده است که این مسئله دائره و مقدار منجزیت علم اجمالی برمیگرده به نظریه علماء ما در حقیقت علم اجمالی، برمیگرده به این که در حقیقت علم اجمالی چیه؟ این حقیقت علم اجمالی چی هستش؟ در اون فهم ما، تفسیر ما از حقیقت علم اجمالی است که موجب بشه بگیم که آیا علم اجمالی در مرحله احتمال مخالفت احتمالی منجز است یا منجز نیست. این مسئله را ایشان فرموده ارتباط مستقیم داره و متوقف با آن مسئله است. آن مسئله کدام مسئله است؟ که حقیقت علم اجمالی چیست و فارق بین علم اجمالی با علم تفسیری چیست. در حقیقت علم اجمالی و فارقش با علم تفسیری ما سه تا مبنا رو داریم. ما سه تا مبنا رو داریم. این مبانی ثلاثه رو در بحث قطع گفتیم، دوباره تکرارش میکنیم. دقت کنید، در حقیقت علم اجمالی سه مبنا هست. مبنای اول که مشهور و رایج این مبنای اوله، مثل مرحوم میرزای نائینی، مرحوم اصفهانی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر به این مبنا ملتزمند. گفتن آقا حقیقت علم اجمالی اینه که در علم اجمالی، علم اجمالی به جامع تعلق گرفته، به خلاف علم تفصیلی که به فرد معین تعلق گرفته. خوب دقت کنید، یه دفعه شما علم تفصیلی دارید که هاول اناء نجسون، در اینجا معلومه بالاجمال کدومه؟ نجاست این نجاست، نجاست این اناء. اما در علم اجمالی معلوم جامع هستش. خوب دقت بشه، شما علم اجمالی دارید به نجاست احد الانائین. فرض کنید فی علم الله کدوم یکی از این دو اناء نجسه؟ اناء یمین نجسه. فرض کنید در اینجا شما علم اجمالی دارین به نجاست احد الانائین، کدوم اناء نجسه فی علم الله؟ کدوم نجاست ثابت؟ نجاست اناء یمین. شما به نجاست اناء یمین علم دارین؟ علم ندارین. فی علم الله فرض کردیم اناء یمین نجسه، شما در علم اجمالی علم دارید به نجاست یکی از دو اناء. خب شما به نجاست اناء یمین علم دارید الان؟ نه. کجا علم دارید؟ از شما سوال کنن اناء یمین نجسه یا نجس نیست، میگید نمیدانم. پس شما به نجاست اناء یمین علم ندارید. به چی علم دارید؟ به نجاست احد الانائین. احد الانائین چند تا مصداق داره؟ احد الانائین چند تا فرد داره؟ دو فرد داره. یکی اناء یمین یکی اناء یسار. پس شما اونی که برای شما معلوم است اون جامع برای شما معلومه، و اونی که در واقع نجس است یک فرد معین نجسه که فرد معین برای شما نجاستش معلوم نیست. شما علم ندارین به نجاست اناء یمین، اونی که فی علم الله نجسه نجاست اناء یمینه، اونی که شما علم دارین نجاست چیه؟ احد اماست. علم منجز تکلیف است به مقدار چی؟ تعلقش، به مقداری که علم تعلق گرفته. خب پس من به چی عالمم؟ به جامع عالمم. جامع رو باید چیکار کنم؟ جامع رو من باید امتثال کنم. امتثال جامع به چیه؟ به اینکه یکی از دو اناء رو ترک کنم، حالا یا اناء یمین یا اناء یسار فرق نمی کنه. من باید شرب احد الاناءین رو ترک کنم. اگر من شرب یکی رو ترک کردم به مقدار علم عمل کردم یا نه؟ عمل کردم. من که علم نداشتم به نجاست اناء یمین، من علم داشتم به نجاست احدهما، احدهما را ترک کردم، اناء یسار رو شرب نکردم، فقط اناء یمین رو شرب کردم و من اجتناب کردم از اون حرام معلوم بالاجماع، از اون نجاست معلومه بالاجماع اجتناب کردم، من دیگه استحقاق و عقوبت ندارم. پس اگر من یکی از دو اناء رو ترک کنم و یک اناء رو شرب کنم و با اون شرب تکلیف فعلی مخالفت بشه، مثلا اناء یمین رو شرب کردم اتفاقا، خب من در اینجا به مقدار علم عمل کردم، من احدهما برای من فقط معلوم بود، من احدهما رو ترک کردم. احد هماره که ترک کردم، خوب دقت کنید، احد هماره که ترک کردم علم اجمالی هم بیش از مقدار علم دیگه منجز نیست. هر علمی به مقدار علم منجزه. من کی علم داشتم به نجاست اناء یمین؟ من علمم این بود که نجاست احد هماره ترک کردم، اون اناء یسار بود و فقط اناء یمین رو شرب کردم، همین مقدار کافیست دیگه، من مستحق عقوبت نیستم. چرا؟ چون من با علمم مخالفت نکردم. بله من با تکلیف مخالفت کردم، اما با تکلیفی که غیر معلوم بود. نجاست اناء یمین بر من معلوم نبود که، نجاست احدهما بر من معلوم بود نه نجاست اناء یمین. من احدهما رو ترک کردم، فقط اناء یمین رو شرب کردم، همون اناءی که فرض کردیم فی علم الله جه نجسه. من مستحق عقوبت نیستم. من کی با علم خودم مخالفت کردم؟ من به مقدار علم چکار کردم؟ احتیاط کردم و امتثال کردم به مقدار علمم. نجاست احد ما یکی رو ترک کردم. پس بنابراین مرحوم آقای صدر قائله که روی این مبنا در مخالفت احتمالی استحقاق عقوبت نیست. ما کاری به سایر اصول دیگه نداریم ها، خوب دقت کنیم. ما هستیم و همین علم اجمالی. اشکال نکنید که مرحوم آیست میگه بله من احتمال نجاست اناء یمین رو میدادم، اون احتمال منجز چیه؟ حرمت چیه؟ اون بحث ما نیست. احتمال فقط در دایره علم داریم بحث میکنیم. در دایره علم من بیش از این نداشتم که علم داشتم به نجاست احدهما. وقتی که علم داشتم به نجاست احدهما، من در دایره علمم عمل کردم. بله من مخالفت کردم با تکلیف فعلی، اما تکلیف فعلی این بر من معلوم نبود. این مقدار من علم به نجاست اناء یمین نداشتم. لذا من با تکلیف معلول به اجمال مخالفت نکردم. من فقط میدونستم احدهما نجسه و احدهما را هم ترک کردم و اون کدوم بود؟ شرب اناء یسار. پس بنابر مسلک ما آیسر و مسلک ما این ما این آیسر و مشهور بنابر این علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالی منجز نیست. ما باشیم و علم اجمالی اگر مخالفت کردیم با تکلیف فعلی استحقاق و عقوبت نداریم، چون علم فقط و فقط تنجز میبخشه به تکلیف. در چه دائره؟ در دائره مخالفت قطعیه. اما در دائره مخالفت احتمالی تنجز بخش نیست. این مبنای اول که نتیجهش این میشه که منجزیت علم اجمالی فقط در دائره مخالفت قطعیه. مبنای دوم، این مبنای دوم از مرحوم آخوند خراسانی است. ایشان قائله که در موارد علم تفصیلی متعلق علم فرد معینه و در دائره علم اجمالی متعلق علم فرد مردده، نه جامعه نه فرد معین. جامعه‌ای را که میرزا قائل بود، نه فرد معین که قول بعدیست که خواهد آمد، بلکه متعلق علم فرد مردده. دقت کنید، فرق بین فرد مردد از یک طرف و جامعه و فرد مردد و فرد معین رو توضیح بدن که فرق اینها چیه. ابتدا فرق بین فرد مردد و جامعه رو توضیح بدن. در جامعه بر جمعی افراد چیه؟ بر جمعی افراد رو شامل میشه. مثال بزنم، اگر مولا بگه اکرم العالم، عالم جامع بین زید و عمرو و بکر و خالده، یعنی بر همه افراد رو شامل میشه. اکرم العالم زید رو شامل میشه، عمرو شامل میشه، بکر هم شامل میشه. این در جامعه. اما در فرد مردد همه افراد رو شامل نمیشه، اما برای همه افراد قابل تطبیقه. وقتی گفت اکرم رج عالمن، خوب دقت کن، عالمن گفت، عالمن نمیگه اکرم زیدن، اکرم عمرن، اکرم بکرن، اکرم خالدن، اینه نمیگه. به خلاف اکرم العالم که میگفت اکرم زیدن، عمرن، بکرن، خالدن. اکرم عالمن نمیگه زید را اکرام کن، عمر را اکرام کن، بکر را اکرام کن، خالد را اکرام کن، اینه نمیگه. میگه اکرم عالمن، میگه یکی از اینها ره، یکی لا معین، یکی از اینها ره لا علت تعیین اکرامش که اکرم عالمن، عالمن قابل انتباقه، قابل انتباقه بر زید و عمر و بکر و خالده، چون اینا همشون از افراد عالمن. پس در مثال اکرم العالم موضوع وجوب اکرام عالمه، در اکرم عالمن موضوع وجوب اکرام فرد مردده، فقط قابل انتباقه. لذا در جامعه انحلالیست، در جامعه انحلالیست، اما در فرد مردد انحلالی نیست. یعنی به عدد افراد عالم ما وجوب اکرام نداریم، یک وجوب اکرام داریم. موضوعش چیه؟ فرد مردده. فرد مردد خصوصیتش اینه که قابل انطباق بر کثیرینه، اما نه اینکه منطبق بر کثیرینه، قابل انطباق بر کثیرینه. میشه اون عالم رو بر زید یا عم یا بر یا خالد انطباق داد، او رو اکرامش کنیم. اما نه این که منطبق بالفعل بزا انحلالی نیست. این میشه فرد مردد. وزا در اکرم العالم میگیم موضوع جامعه، اما در اکرم عالمن میگیم موضوع فرد مردد. فرق بین فرد مردد و فرد معین چیه؟ در فرد معین قابل انطباقه، بر کثیرین هم نیست، نه انطباق هست نه قابلیت انطباق، هیچ کدومش. مثل این که بگه اکرم هذا العالم، اشاره کنه به زید، بگه اکرم هذا العالم، هذا العالم انطباق بر کثیرین که نداره، هیچ قابلیت انطباق بر کثیرین هم نداره، فقط بر یک نفر قابل انطباق و منطبقه و اون یک نفر زیده. چون اشاره کرد به زید گفت اکرم هذا العالم. خب مرحوم آخوند از کسانی است که قائل متعلق علم اجمالی فرد مردد است نه جامعه. وقتی من علم دارم به نجاست احد هما، خوب دقت کردیم، علم دارم به نجاست احد هما، این احد هما جامع نیست که منطبق بر هر دو باشه، که میرزا فکر میکرده این جامعه، چون جامع انطباق لازمه نه قابلیت انطباق. وقتی من علم دارم به نجاست احد هما، احد هما بر هر دو منطبقه، فقط بر یکی منطبقه، یکی در واقع نجسه. بله قابلیت انطباق رو داره، هم بر اناء یمین هم بر اناء یسار. پس جامعه درست نیست، فرد مردده، چون در جامعه چی بود؟ انطباقه. در فرد مردد چیه؟ قابلیت الانطباقه. این احد ما شامل هر دو اناء نمیشه، اما قابلیت انطباق بر اناء یمین و یسار رو داره. خب وقتی که نتیجه شد فرد مردد، در فرد مردد چیه؟ کافیه که ما از احد هما لاعلت تعین اجتناب کنیم. اگر از یکی لاعلت تعین، مثلا از اناء یسار اجتناب کردم اما اناء یمین رو شرب کردم، در ما نحن فی من به اون علم عمل کردم، چون من علم دارم به نجاست احد هما لاعلت تعین. وقتی که علم دارم به نجاست احد هما لاعلت تعین، دقت کنید این احد هما لاعلت تعین، خب من انطباقش دادم بر اناء یسار، ترکش کردم شربشه، اما اناء یمین رو شرب کردم، من با علم خودم مخالفت نکردم، با تکلیف معلوم مخالفت نکردم، چون اون مقداری که برای من معلوم بود در حد فرد مردد بود و من فرد مردد رو تطبیق دادم به چی؟ بر اناء یسار و اناء یمین رو شرب کردم. من مخالفت کردم اما مخالفت احتمالی کردم، لذا استحقاق و عقوبتی در کار نیست، چون من به مقدار علم عمل کردم. مقدار علم چی بود؟ فرد مردد بود. از فرد مردد اجتناب کردم، از احد هما اجتناب کردم، تطبیقش کردم بر کدوم؟ بر اناء یسار، اما اناء یمین رو شرب کردم، من دیگه مستحق عقوبت نیستم. پس در مرحله مخالفت احتمالی بنابر قول به فرد مردد، باز من مستحق عقوبت نیستم. این هم مبنای دوم. انشاءالله مبنای سوم و نقد مبانی برای فردا. الحمدلله رب العالمین.